شماره 190 در تاریخ 12 خرداد 1361 مصادف با 9 شعبان 1402 موضوع فقر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث راجع به فقر بود. گفته شد معیار ارزشی در مکتب الهی اسلام نسبت به انسانها عبارت از اون پیوند معنوی اونهاست. هرچه پیوند مستحکمتر باشد اون انسان ارزشش بیشتر است، و در همین رابطه هر چرا که موجب تزلزل در این رابطه شود اون کوهش می شود، و هر چرا که موجب استحکام این پیوند معنوی شود او ستایش می شود. بلا و مصیبت ها که یکی از شاخه آنها فقر است، فقر مالی است، در یک مرحله می شود که او نقش تخریبی داشته باشد بر روی روح انسان و سبب تزلزل پیوند معنوی شود، لذا اون فقر نکوهش شده است. و اگر همون فقر مالی در مرحله دیگر که مرحله دوم باشد، اونگاه که پیوند معنوی انسان قوی باشد نقش سازنده پیدا می کند، لذا ستایش می شود. و چگونگی نقش مصیبت بر روی روح از نظر مرحله دوم نسبت به جهات معنوی که سازندگی دارد در جلسه گذشته صحبت شد. حال بحث ما در این جهت است: انسان چگونه شناسایی کند خودش را در رابطه با این پیوند معنوی که دارد، چگونه به دست بیاورد که پیوندش پیوندی است ضعیف یا پیوندی است قوی از نظر معنوی، که در نتیجه از نظر روابط مادیش بر طبق پیوندی را که دارد تنظیم کند. به تعبیری روشن‌تر، از کجا بفهمم که من در مرحله اول هستم از نظر پیوند معنوی که با مختصری کمبود مالی اگر مواجه بشوم این کمبود نقش تخریبی دارد بر روی روح من از نظر معنویت، یا اینکه در مرحله دوم قرار گرفتم که کمبود مالی بر روی روح من نقش سازندگی داشته باشد؟ چون درست اینها تقابل دارند با هم، یعنی کمبود مالی در ربط با یک مقطع زمانی نسبت به روح یک انسان ممکن است نقش تخریبی داشته باشد و در مقطع دیگر نقش سازندگی. انسان چگونه کشف کند حالت روحیش را و بداند که در کدام یک از این دو مرحله قرار گرفته؟ که طبعا روابط مادیش را همونطور تنظیم کند. و به تعبیر دیگر باز می شود گفت کسانی که فقر مالی، کمبود مالی نسبت به آنها نقش سازندگی دارد، دارای نشانه‌هایی هستند و این نشانه‌ها در آثار اسلامی ذکر شده. گفته می‌شود یک حالت قناعت داشته باشد روح، دو حالت رضا و خوشنودی نسبت به خداوند، سه حالت صبر، چهار حالت صدق، امثال اینها سطر گفتند. روایاتی که در این باب وارد شده، چند روایت را می‌خوانم. روایت از پیغمبر اکرم است، دارد حضرت فرمودند ان احب العباد الی الله الفقیر القانع برزقه الراضی عن الله تعالی. محبوب ترین بندگان خدا به سوی خدا کسی است که کمبود مالی داشته باشد و در عین حال قانع باشد به همان روزی کم، راضی و خوشنود باشد از خداوند. بهترین آزمایش این است انسان به حالات روحیش خودش بهتر از دیگران آگاهی دارد. آنگاه که دید کمبود مالی پیدا کرد، ببیند نسبت به خدایش دیدش عوض می شود، حالت شکایت پیدا می کند یا نه. اگر دید خوشنود نیست از خدایش، این باید تلاش کند روابط مالیش را جوری منظم کند که کمبود مالی نداشته باشد، چون این کمبود مضر است. به تعبیر بسیار ساده، ببیند گله‌مند است از خدا یا نه. روایت دیگر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا احد افضل من الفقیر اذا کان راضیا، هیچ کس با فضیلت تر از شخصی نیست که کمبود مالی دارد اونگاه که حالت روحیش این است که از خدایش خوشنود است. روایت دیگر از پیغمبر اکرم است، قال یقول الله تعالی، حضرت فرمودند خداوند می‌فرماید روز قیامت، یقول الله تعالی یوم القیامه اینا صفتی من خلقی. روز قیامت که می‌شود، خداوند می‌فرماید کجا هستند برگزیدگان من از انسان‌ها، مخلوقات من. خالص های از انسان های من کجایند؟ فتقول الملائکه من هم یا ربنا، فرشتگان عرض می کنند پروردگارا کیها هستند اینهایی که برگزیدگان تو هستند؟ فیقول فقراء المسلمین القانعین به عطایی الراضین به قدری. اینا کسانی هستند که پیوند معنوی دارند و در این حال کمبود مالی هم دارند، اما دارای دو خصلت هم هستند. قانع هستند به اون چرا که من به اونها عنایت کرده ام و اینها خوشنودن به همون اندازه گیری که من کرده ام. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، قال ان لكل شيء مفتاحا، حضرت فرمودند برای هر چیزی کلیدی است. و مفتاح الجنه حب المساکین، کلید بهشت دوستی کسانی است که کمبود مالی دارند، به طوری که درمانده هستند. حب المساکین والفقراء الصابرین، هر مسکینی، هر درمانده ای، هر محتاجی، نه قید دارد الصابرین، اینها در این رابطه بردبارند، به این معنا روی روابط معنوی آنها اثر نمی گذارد به جوری که پیوند معنویشان را متزلزل کند. و هم جلساء الله یوم القیامه، اینها کسانی هستند که در روز قیامت هم نشین خدایند. در روایت دیگری است دارد ان الله تعالی اوحى الى اسماعیل علیه السلام، خداوند وحی فرستاد به حضرت اسماعیل، فرمود اطلبنی عند المنکسرت قلوبهم من اجلی، به حضرت اسماعیل فرمود جستجو کن مرا کجا؟ اونجایی که دل شکسته است. دلهای شکسته، اون هم در رابطه با من. دلش شکسته است اما در ربط با من. این دقت کنید، معناش این نیست که از من دل شکسته است، نه، در رابطه با من دل شکسته است. به این معنا تمام امور در دست قدرت من است، این مبتلا به مصیبت شده است، یعنی شامل شده است لطف خفی من نسبت به او، که همین سازندگی دارد برای او و همین موجب شده است که به من نزدیکتر می شود. قال من هم، حضرت اسماعیل سوال می کند اینها کیانند؟ دل شکستگانی که برای خاطر تو دل شکسته هستند. قال الفقراء الصادقون، اونهایی که کمبود مالی دارند اما صادقند، که تعبیر به صدق شده در اینجا. قرض این جهت بود. این طور نیست که هر فقری و کمبود مالی سازنده باشد، نه، کمبود مالی سازنده است که اون انسان پیوند معنویش به وسیله کمبود مالی متزلزل نشود، بلکه استوار بیستد و این کمبود مالی تقویت می کند ربط معنوی او را. اگر انسان بخواهد شناسایی کند خودش را، با همین نشانه هایی که در این روایات هست می تواند بفهمد که وضع روحیش چگونه است. در یک روایتی از پیغمبر اکرم دارد حضرت فرمودند طوبی للمساکین بالصبر، خوشا به حال درماندگان به سبب صبرشان، و هم الذین یرون ملکوت السماوات والارض، اینها کسانی هستند که میبینند ملکوت آسمانها و زمین را. این همون اثری است که مترتب می شود بر فقر مالی نسبت به انسانی که در مرحله دوم است از نظر پیوند معنویش. سازندگی که بر روی روح دارد به این نحو است: چشم دل باز می شود و موجودات را در ربط با خدایشان می نگرد، ملکوت موجودات را، یعنی حیث ربطی موجودات را به الله تعالی، چهره معنوی موجودات را او می نگرد. اما قبلش دقت کنید، دارد به صبر، طوبی للمساکین به صبر، نه هر فقر مالی. اون فقر مالی سازنده است که شخص بردبار باشد و این فقر مالی ضربه به پیوند معنویش نزند. اونجاست که رقاع معنوی براش میاد به جوری که چشم ملکوتی او باز بشه و ملکوت آسمانها و زمین را میبیند. در نتیجه انسان برای شناسایی خودش همین معیارها رو به کار ببینه، طاقت دارد به این معنا که هیچ تزلزل در پیوند معنویش نمیاد، حالت رضایت هست، صبر هست، قناعت هست، امثال اینها یا نیست. اگر دید که کمبود مالی روی روحش اثر زشت دارد، این از اون کسانی است که کاد الفقر ان یکون کفر، باید مراقب باشه، بره پول پیدا کنه. دیگه چه تعبیر بکنه؟ این باید بره. ولی اگر دید نه، نقش تخریبی ندارد، اونجاست که بحث نقش سازندگی مطرح است. اینجا هم باز مراحل دارد، این رو دقت کنید. ممکنه شخصی از نظر کمبود مالی در یه مرحله ای است که نقش زشت ندارد بر روی روحش، ولی در مرحله دیگر از نظر مقدار کمیت کمبود زیاد بشه، نقش تخریبی داشته باشد. اینها دیگه خودش باید تنظیم کنه. عمده حالت روحی است و اون در ربط با معنویت. این که گفته می شود بلا و نعمت، هر دوی اینها نسبی هستند. یعنی چه؟ بلا و نعمت، مصیبت و نعمت نسبی هستند. نسبیت اینها معناش این است که در یک مقطع میبینیم مثلا فقر که یکی از شاخه های بلاست و غنا که یکی از شاخه های نعمت است، که باز فقر میشود یک شاخه ای از نعمت و غنا خودش میشود یک شاخه ای از بلا. درست دقت کنید، کمبود مالی در یک مقطع ممکن است برای یک انسان در ربط با پیوند معنویش نقش تخریبی داشته باشد. و در یک مقطع دیگر همین فقر نقش سازندگی داشته باشد. همچنین غنا یعنی بالابود مالی یا بی‌نیازی تعبیر کنیم از نظر مادی در یک مقطع نقش سازندگی داشته باشد. در کدام مقطع؟ در اون مقطعی که فقر مالی نقش تخریبی دارد، که اگر کمبود پیدا کند رشته معنویش متزلزل میشه. و همین غنای مالی نقش تخریبی داشته باشد. کجا؟ اونگاه که خود ثروت بالابود مالی این موجب بشود به این که انسان غفلت از خدا پیدا کند، که اگر بالابود مالی نبود این حالت اعتدالی درونی داشت، طغیان شهوت نبود، از نظر پیوند معنویش اون رابطه روشن بود برش، ولی حالا بالابود مالی پیدا کرده اون جهت معنویش مغلوب شده نسبت به هواهای نفسانیش. اینجاست که غنای مالی نقش تخریبی پیدا می کند. پس نسبی است. فقر و غنا که گفته می شود او از شاخه بلاست و این از شاخه نعمت است، اینها نسبی هستند در رابطه با حالات روحی انسان. این را هم تذکرن عرض کنم، اگر انسان در مرحله دوم قرار گرفت از نظر پیوند معنوی، یعنی مرحله قوت است نه ضعف، این به این معنا نیست که کار نکند. اشتباه نشه، هی باید تذکر بدم کار بکنم، جهات مالی به دست بیاورد، اما بس در این است که نگاه داشتن است. اون کسی که فقر براش سازندگی دارد، نه اینکه کار نمی کند، کار می کند، در عین اینکه زیاد به دست می آورد خودش این چنین است که وضعش را در یک وضع کمبودی تنظیم می کند. بحث این است. خب اینجا من یک معنایی رو عرض کنم به نحو کلی که خیلی از مسائلی که پیش میاد با توجه به این معنا شبهات و اشکالاتی که ممکن است طرح بکنند، اینها اصلا مطرح نمیشه در ذهن. و اون مطلب کلی این است: انسان اگر بخواهد بررسی کند مسائل را، چه مسائل معنوی چه مسائل مادی، بخواد بررسی کند، مسائل مادیش را اهم از اقتصادی بگیرید، اجتماعی بگیرید، سیاسی بگیرید، نظامی بگیرید، هر چه بگیرید. به نحو کلی. یک بحث هست. یک چهارچوبه‌ای به تعبیر ناقص. از معنویت در دست دارد و این مسائل مادی را در این چهارچوبه میخواد بررسی کنه. چه مالیش باشد عرض کردم، چه اجتماعی سیاسی نظامی هم چه باشد. در چهارچوبه معنویت رسیدگی میکند به مسائل. اینجا برخورد به هیچ اشکالی نه. یک وقت هست انسان یه چارچوبه مادی درست میکنه، بعد مسائل معنوی را میخواد توی این چارچوبه حل کنه. اشکالات همه ناشی از اینجاست. منشأ اشکالات اینجاست. حتی نسبت به اصول اعتقادی هم اینچنین است. اگر انسان بخواهد مسائل اصول اعتقادی را با یک دید مادی بخواد او رو رسیدگی کنم، تمام نمیشه. به بن‌بست میرسه. اما اگر مسائل مادی را و غیر مادی را در یک چارچوبه، عرض کردم تعبیر ناقص است، در یک چارچوبه معنوی رسیدگی کند، چون معنویت چارچوبه ندارد، از این جهت عرض میکنم به یک معنا، اینجاست که هیچ بن‌بستی نیست. حالا تعبیرات مختلف است. یک مخ اصل را ما معنویت میگیریم، بقیه مسائل متفرع بر اوست. یه وقت از اصل را ما مادیت و اقتصاد فرض کنید میگیرید، جنبه های معنوی اینها نقش حاشیه‌ای میخوان پیدا کنن، اینجا اشکالات درست میشه. لذا در خود بحث فقر مالی اگر انسان دقت کند به آثار اسلامی، میبینیم محور معنویت است. اگر فقر مالی ضربه میزند به پیوند معنوی، نکوهش میشود. و همین فقر مالی اگر نقش سازندگی پیدا کند، این ازش ستایش میشه. چرا؟ چون محور معنویت است. روایاتی که در باب فقر مالی وارد شده، تمام اونها بر محور معنویت میشه. در این چارچوبه رسیدگی بش میشه. جمله علی علیه السلام دارد در نهج البلاغه. بفرماید الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالی. فقر و غنا بعد از آنیست که عرضه شود بر خداوند. خب یک بودش این است که خیال نکنید که کسانی که در دنیا کمبود مالی دارند و کسانی که بالا بود مالی دارند در قیامت هم این چنینه. نخیر، اونجا معیار مسئله مادیت نیست، معیار چیز دیگه است. الفقر و الغنا بعد العرض علی الله تعالی، اونجای معیارها نیست. اونجا معیار معنویت است. ظهور عبارت این است. و اگر به طور گسترده بخواهیم ما این جمله رو معنا کنیم، چه بسا در همین دنیا این چنین است. یعنی صحبت کمبود مالی این دلله معناش این نیست که این فقیر است، نه، باید از نظر پیوند معنویش ببینیم. پیوند معنوی قوی است، ثروتمند است. پیوند معنوی ضعیف است، ایچیه فقیر است، اگرچه از نظر مالی بالا بود داشته باشد. روایت دیگری است از امام هشتم صلوات الله علیه، می فرماید الفقر شین عند الناس و زین عند الله یوم القیامه. کمبود مالی پیش مردم زشت است، ولی در نزد خداوند روز قیامت زیباست. اینا همه اشاره به این جهت است. معیار در مکتب الهی آن چیزی نیست، معیار ارزشی آن چیزی نیست که مردم با دید مادی او را می نگرند، نه، معیار ارزشی معنویت است، پیوندهای معنوی است. اوست. حتی در باب انفاق هم انشاءالله اگر خداوند توفیق عنایت کرد در آتیه چه بسا از بحث های ما باشد میرسید. حتی در خود انفاق کردن هم این چنین است. همون گونه که داشت مادی باید بر محور جهات معنوی باشد و نداشتش همین چنین است، رد کردن جهات مادی و انفاق کردن او هم باز بر همین محور است. انفاقی با ارزش است که کمال ارزشی را داشته باشد که درش دو جهت لحاظ بشه: یک، انگیزه خدا باشد در رد مادیت، دو، در جایی مصرف شود که دین الهی تقویت بشه، یعنی پیوندهای معنوی انسانها با خدا. تنها انگیزه الهی نیست، کمال انفاق این است. اگر کسی دستگیری می کند از نظر مالی، اینطور نیست که صرف این که رد کرد تمام باشد، نه. شرط اساسیش این است که نیتش این باشد که برای خدا بدهد، که همین تقویت میکند پیوند معنوی را. در یه مرحله این فقر مالی سازنده است. خوب دوستان دقت کنن، فقر مالی سازنده است انفاق. در صورتی که انگیزه خدا باشد، کمالش این است که در اون راهی که میدهد مصرف بشه که باز پیوند را قوی کند. فرض کنید به کسی کمک میکنه، به کسی کمک کند که او در رابطه با این کمک پیوند او هم با خدا قوی بشه. لذا گفته میشه ترویج دین کنند. عده‌ای فقط همین قطعه رو چسبیدن که صرف انفاق، نه، کمال انفاق کجاست؟ عرض کردم در آتیه باید بحث بشه. ولو اینکه یه دشمن خدا باشد بهش بدی و یقین داشته باشی که با دادن تو این جهت مادی رو به او اصلا نه با خدا پیوند پیدا نمی کند، بلکه بر ضد خدا هم خرج میکنه، این انفاق هم ثمره داره. بله، در باب زکات راجع به کسانی که یک سهم هست مؤلفت قلوبهم، اینایی که برای تألیف قلوب اونهاست، باز تألیف قلوب است، حتی به کفار. برای چی؟ برای این که دلهای اونها را انسان منعطف کند به سوی چی؟ معنویت. برای این پیوند معنوی را محکم کردن. سه ترفرت کردن نیست. و اما اینجا یه تذکری به دوستان عرض کنم با این است. حالا اگر کسی خودش دید رسیده به اون حدی که فرض کنید بلا مصیبت که یه شاخش فقر است، فقر مالی کم بود، این نقش سازندگی دارد بر روی روح او، با همین معیارهای اسلامی خودشو سنجیده، پیوند قوی است، این رو باید خوب دقت کنند که این یک وقت موجب نشود کسانی که در ربط با او هستند از نظر مالی نسبت به جهات شرعی این باید متکفل امور اونها باشد، بخواهد همین حالت رو بر اونها تحمیل کنند. همسر دارد، فرزند دارد، پدر دارد، مادر، خواهر، برادر، کسانی که فرض کنید اینها در تحت تکفل اون هستند. این میبیند که خودش نقش سازندگی دارد که یک زندگی بسیار ساده پایین‌تر ساده بخواد همین رو تحمیل بر اونها بکنه. اینو بهش میگن نقض قرض. میخواهد پیوند خودش را از نظر معنوی قوی کند و اونها که تحمل این رو ندارن، این فقر برای اونها نقش چی دارد؟ تخریبی دارد. خواسته یک نفر رو به تعبیر به اصطلاح مسامحه من که خودش اشکال شرعی هم دارد این بتازه، چند نفر رو خراب کرده، این خشکی مقدسی بهش میره. این غلطه. اونهایی که واجب و نفقه تو هستن بر تو شرعا واجب است که بر طبق متعارف و معمول اونها اداره کن. اگر نکنی مؤاخذی روز قیامت، چه نقش سازندگی؟ بله، نسبت به جهات شخصی این کار رو بکن، کسی جلو تو نگیر. اونها رو بر طبق متعارف و وظیفه شرعی عمل کن. خودت رو چیکار کن؟ به همون مقدار که نقش سازندگی بر روی روح تو دارد، وضع مادی شخصی خودت رو تنظیم کن. در کمال سادگی و پایین تر از سادگی. اینها یک بعدی نگری غلط است. انسان باید تمام جهات عمل خودش را در نظر بگیرد و بازدهش را خوب باید دقت کند. حتی بالاتر عرض کند، اگر انسان می‌بیند دیگری از او داره از نظر عملی نقش می‌گیرد و اون شخص چشش این را ندارد، انسان برای خدا باید چکار کنه؟ برای که او ضایع نشه وضع متعارف خودش بگیره. اینا خیلی دقیق، نه تحمیلم نمی کنه. همین اعمالش روی دیگری نقش بیبنده ولی سطحیست و اون دیگری توان معنوی این چنینی ندارد که بتواند پا به پای این سیر کند و بعد موجب انحراف او میشه. انسان برای خدا باید تحمل کنه وضع متعارف را، که عملش جنبه تخریبی نسبت به غیر نداشته باشد. این رو تذکرن عرض کنم که انسان نباید در این مسائل خوش برخورد کند. روایتی است الان تازگی که ندیدم در باب انفاق اونجاها باید مطرح بشه، دارد که شخصی عرض کند به یکی از معصومین صلوات الله علیه مجمعین هستن که آقا من میخوام انفاق در راه خدا بکنم، یه درهمی گیر آوردم چیکار کنم؟ حضرت بفرماید که خرج خودت کن، اضافه آوردی خرج همسرت بکن، اضافه آوردی خرج مادرت بود، اضافه آوردی خرج پدرت بود. دقت کنید، اضافه بعد آمد برو چیکار کن؟ انفاق کن در راه خدا. نه اینکه میخوام من نقش سازندگی داشته باشد فقط روی من و بنابراین هر چی گیر بیارم در راه خدا، همسر و فرزند و پدر و مادر اینا که باید آدم رسیدگی بهشون بکنه، اینا رو هم بگه که مثلا همینطور زندگی باید بکنی، نه این غلط است. بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.